بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وحی ای الاجازت اللاحقت من المالک کاشفت عن صحت العقد من حین وقوعه. رسیدیم یه بحث معروف در کتاب متاجر به نام بحث فضولی، بیع فضولی. عرض کردیم شخصی که متعاقده عقد بیع میخواند باید یا مالک باشد یا معزوم از مالک، یا خود فرد کالای خودش رو می فروشد و یا معزون از طرف مالک هست می فروشد، مثلا وکیلشه، ولی شرعیشه. اما اگر نه مالک باشد نه معزون، اون متعاقد می شود فضولی. در شرا هم همینطور، انسان وقتی مالی رو میخرد، اون پولی که میدهد یا مالک اون پول است یا معزون است از طرف مالک پول، مالک سمن، و الا میشود شراء فضولی. این بیع فضولی و شراء فضولی عرض کردیم از ریشه باطل نیست، انگار فرم بیع رو پر کرده. اگر مالک اجازه داد، این بیع میشه صحیح و لازم، این شراء میشه صحیح و لازم. اما اگر اجازه نداد میشود باطل. پس بیع فضولی متوقف بر اجازه مالکه. تا اینجا در درس دیروز عرض کردیم، اما الان بحث ما این نکته است، این اجازه چه نقشی در اون عقد داره؟ آیا اجازه به علاوه اضافه میشه به عقد؟ از زمان اجازه عقد میشه مؤثر؟ انگار این عقد دو تا جزء دارد، یکی خود عقد، یکی هم اجازه مالک. خود عقد و فضولی خونده، به تو اشتریت گفته، اجازه هم که مالک داد، از زمان اجازه این نقل و انتقال صورت میگیره. اگر این گونه بگیم، در اصطلاح میگوین اجازه ناقله هست، چون از زمان اجازه نقل انتقال صورت گرفت. اما اگر بگیم نه، این اجازه سبب میشود اون عقد ناقله بشه، یعنی از زمان خود عقد نقل انتقال صورت میگیره، این اجازه نقشش اینه، خودش جزء سبب ناقله نیست، این اجازه کاشف است از این که اون عقد مؤثر بوده. این همان بحث معروف کاشف بودن اجازه یا ناقله بودن اجازه است. خب ممکنه شما بپرسید ثمرش چیه؟ ببینید، از زمان عقد تا زمان اجازه یک فرجه زمانیه. مثلا یک فردی گوسفندی رو فروخته فضولتن، گوسفند مال برادرش بوده، این فضولتن به شخصی فروخت، مثلا یک ماه قبل. الان مالک اجازه داده، در این یک ماه این گوسفند بره هم زاییده، بهش میگن نماع منفصل، تاق شدن بره که همراه با خود کالاست، تاق شدن گوسفند همراه با خود کالاست، بهش میگن نماع متصل. اما اونی که جدا از مبیعه، جدا از جنسه، اونو میگن نماع منفصل. این نماع منفصل یعنی بره در این وسط این یک ماه بین الاجازه و العقد زائیده شده، این مال چه شخصیه؟ اگر بگوییم عقد از حین عقد مؤثر بوده، این اجازه کاشفه هست، این بره هم مال مشتریه، چون مشتری گوسفند رو مالک شده از عقد. اما اگر بگیم نه، اجازه ناقله هست، جزء و سبب هم اجازه است، یه جزءش عقده، جزء دیگرش اجازه است، از زمان اجازه منتقل شد، پس این بره مال مالک قبلیه، چون از حین اجازه منتقل میشه. پس نماعات منفصل ثمره بحث کاشفه بودن و ناقله بودن اجازه است. این دو. پس اول معنای اجازه و ناقله بودن اجازه، ناقله و کاشفه بودن اجازه رو توضیح دادم. بحث دوم ثمره این بحث بود. بحث سومم کدومش درسته؟ خب هر دو قائل دارن، ولیکن مشهور در بین فقهای شیعه کاشفه بودن اجازه است. خب این کاشفه بودن اجازه مباحث عمیق زیادی دارد که انشاءالله بحث خواهید کرد، در علم اصول هم این بحث داره، تحت عنوان شرط متأخر یه بحث هایی خواهید کرد، یه چیزی تأثیر میذاره شرطش بعدم میاد، اینو میگن شرط متأخر. عقد تأثیر میذاره شرطش که اجازه است بعدم میاد. خب آیا اصلا شرط متأخر امکان داره؟ یکی از مثالهاش اینه که بحث خواهید. طبق روایات کاشفه بودن اجازه است نه ناقله. اما ما اگر به صورت ابتدای امر نگاه کنیم، اونی که به عقل انسان در میاد این است که این عقد بخواد مؤثر بشه، دو تا جز میخواد، دو تا بخش میخواد، یکیش خود عقد، یکیش هم رضایت مالکه، تجارتن انترازن، باید هر دو با هم جمع بشن، نه همزمان، با هر دو جمع بشن، با هم به معنای جمع شدن. ممکنه عقد یه ماه قبلش بوده، رضایت و اجازه مالک یه ماه بعد، اما جمع شدن در یه عقدی، اون وقت مؤثره، هر دو جمع شدن مؤثره. اونی که معقول به نظر میرسه به ذهن انسان ناقله بودنه، اما در روایات کاشف است. اونو عمیق بعدم بس میکنید، من خواستم به توضیح بده. شهید ثانی اینجا یه استدلالی هم میخواد بر کاشفه بکند، که استدلالش رو دقت کنید. میفرماید آیه‌ای که به ما گفته واجبه به عقدها عمل کنید، آیه اینه اوفو بالعقود، وفادار باشید به عقد. عقد مثلا عقد بی، محتواش چیه؟ محتواش این است که من اینو به ملک تو درآوردم، میگه به این وفادار باشید، به این چه به ملک طرف درآورده اید وفادار باشید. خب این چی به ملک او در آورده؟ از زمان عقد، وقتی بعت و گفت یعنی به ملک او در آوردم، اشتریت و گفت یعنی قبول کردم به ملک من در آوردن رو. اگر غیر از عقد چیز دیگری هم همراه عقد لازم بود تا بر من وجوب وفا همراه عقد همراه با اون چیز دیگر می شد، قرآن زج می کرد. اینجا قید نشده، پس معلومه صرف عقد مؤثره، صرف عقد سببه، سبب تام عقده. به عقد وفا کنید، نفرموده به عقد همراه با اجازه وفا کنید، خود عقد. بله اگر اجازه نداد عقد باطله، عقدی نیست تا وفا کنم، اما اجازه داد به این عقد باید وفا کنیم. این عقدم یعنی عقدی که یه ماه قبل خونده. من یک استدلال دیگرم بکنم، اجازه مالک نقشش چیه؟ نقشش امضای اون عقده، قبول اون عقده. اون عقد قبول اون عقد یعنی چه؟ یعنی عقد از یک ماه قبل چه شما یه فضولی خوانده اید، من اونو قبول کردم، پس از اون موقع شروع میشه. این بس اطراف عمیقی هم دارد، من به این مقدار شرح لومه اکتفا کردم، انشاءالله گسترده در بحث بیع فضولی و کاسب محرمه خواهید خود. می فرماید وحیه هیه یعنی ای الاجازه، این اجازه ای که لاحق میشه از طرف مالک. این اجازه آیا کاشفه است، ناقله است؟ ایشون می فرماید هیه کاشفتون ان صحت العقد، این چشم میکنه چون عقد یه ماه قبل صحیح بوده. اونم منهین وقوع العقد، از زمانی که عقد واقع شده. لا ناقلتون کاشفتون، نه ناقله هست عقد را من حین الاجازه، نه عقد را از حین اجازه ناقله نمی کنه، این اجازه کاشفه است. خب این بحث اول، پس کاشفه ناقله. خب استدلال می کنه، ثمرش رو بعدم میاد میگه. لأن سبب ناقل للملک، اون سببی که در آیه برای ملک اومده عقد، عقد سبب بیعه، سبب ملکیته، به تو اشتراک تو سبب ملکیته، هو العقد. البته عقدی که مشروطه، اما خود عقد سببه، عقدی که مشروط به شرایطی است و کلها کانت حاصلتن، تمام این شرایط هم است. فرض ما در عقد فضولی این است اون فرد فضولی بالغ، عاقل، مختار، صیغه رو به عربی خونده، یعنی تمام شرایط صیغه عقد شرایط متعاقده این رو داره، فقط یه چیز نداره، مالک نیست یا معزون نیست، این شرط رو نداره. اون اجازه هم میاد اینو درست میکنه، پس کل این شرایط حاصل مجر رضایت مالک. فاذا حصل الشرط، وقتی شرط هم حاصل شد، اجازه هم اومد، خب اون عقد پس مؤثر بوده. عمل السبب التام عمله، این سبب تام، که سبب تام منظور یعنی عقد، خود عقد اثرش رو میذاره، از چه؟ از همون زمان عقدش. چرا این گونه تبیین میکنی که عقد سبب تامه؟ شاید عقد جزء سبب باشه، عقد به علاوه اجازه باشه، نه صرف کل عقد. لعموم الامر بالوفا بالعقود، چون در آیه شریفه عموم به کل عقدها وفا کنید، عموم داره، چه عقدی که مالک خونده، چه عقدی که وکیل خونده، چه عقدی که فضولی خونده، عموم داره. این عموم عقد فضولی رو هم شامل است. خب وقتی اجازه اومد به این عقدم وفا کنید. این عقد مضمونش چیه؟ مضمونش از زمان انعقاد خود عقده، مضمونش این است من این که الان خوندم به ملک تو در آوردم. وفا به عقد فضولی معناش این است از زمانی که این عقد فضولی خونده شده وفا کنید. فلو توقف العقد علی امر آخر، اگر این عقد فضولی بر یه امر دیگری متوقف می شد، دیگه آیه باید می گفت اوفو بالعقود الفضولی من حین الاجازه، اینطوری نگفته، گفته اوفو بالعقود. لازم ان لا یکون الوفا بالعقد خاصتن، باید آیه ما رو واجب نمی کرد به وفا به عقد فقط، بل هو مع الامر، در نسخه ها اینطوری، بل هو مع امر آخر، آیه باید اینطوری ما رو واجب می کرد، می گفت عقد با اجازه. آیه اینطوری نفرموده، آیه فرموده عقد، وفا کنید به عقد، نفرموده وفا کنید به عقد با اجازه. این نشون میده که اجازه نقشش کاشفه است، نقشش ناگله نیست. خب اونایی که اجازه رو ناگله میدانن تحلیلشون چیه؟ اونا به ظاهر امر نگاه میکنن، ظاهر قضیه این است که خلاصه این عقد فضولی متوقف بر اجازه هست یا نیست، متوقفه، پس جزء السببه، یک سبب عقد، سبب جزء السبب دیگر هم اجازه است، اینا با هم جمع بشن مؤثره، سبب تام میشه، عقد سبب تام نیست. و چسانی وجه ناگله بودن اجازه، توقف و تأثیر علی، اینه چه تأثیر، خلاصه عقد مؤثر بر اجازه هست یا نیست، هست دیگه، همه اینو معتقدن، متوقف عقد فضولی تأثیرش بر اجازه، خب توقف داشته باشه، فکانه چه جزء السبب، این اجازه میشه مثل جزء السبب، تا سبب تام نشه عقد مؤثر نمیشه، یک سببش خود عقده، انشاء بیتو است، سبب جزء السبب دیگرش اجازه است، اینا با هم جمع بشن مؤثره، پس اینجا اجازه میشه ناگله. خب بحث سوم، ثمرش در کجاست؟ ارسلیم ثمرش در نماء منفصل بین عقد و اجازه است. و تظهر الثمره فی النما، ثمره در نما حاصل میشه، البته مراد از نما اینجا نما منفصله، و الا نما متصل تابع خود کالاست، گوسفند چاق شده دیگه مال مشتریه، اونی که ثمره میذاره بین ناگله بودن و کاشفه بودن اجازه نماء منفصله. فإن جعلناها کاشفتن، اگر اجازه رو کاشفه بدانیم، یعنی چه کاشفه بدانیم؟ یعنی از زمان عقد ملکیت منتقل شده به مشتری، پس این نماء از عقد تا اجازه مال مشتری میشه. فنماء المنفصل، اون نماء منفصل المتخلل بین العقد و الاجازه، اون نماء منفصلی که در فاصله بین عقد و اجازه است، متخلل یعنی در فاصله، در خلال این دو زمانه، اون نمایی که الحاصل من المبی، اون نمایی که از مبی حاصل شده، گوسفند بره زاییده، بره رو میگن نما، این نما للمشتری، برای مشتریه، چون از حین عقد گوسفند به ملک او در اومده، اگر اجازه رو کاشفه بدانیم. و همچنین است نما و سمن المعین للبایه، بعض وقتا سمن پول نیست، مثلا گوسفند خریده، اینم مثلا یک حیوان دیگری بهش داده، این مشتری حیوان داده، پول نداده، نما داره، بازم این نما مال بایه هست از حین عقد، اجر اجازه رو کاشفه بدانیم. و نماء الثمن المعین للبایه، این ثمن معین که گفته عیبی نداره بین پرانتز بجن. ببینید در بیهای متعارفی که ما انجام میدیم ثمن کلیه، معین نیست. هر پولی بدی کافیه. یعنی شما مثلا رفتید مغازه میدید به من 10 کیلو برنج بده، مبی هم کلیه، اونم میگه خب هر کیلویی مثلا 10 تومن، شما 100,000 تومن از هر پولی میتونید بدید، اینو میگن ثمن کلیه. البته مبی هم در این مثال کلیه. الان یه مثال بزنم معین باشه، جزئیه باشه. شما یه انگشتری دارید مثلا متبرج کرده اید به حرم سید الشهدا، این انگشتر رو یه نفر از شما میخواد بخره، میگه این انگشتر رو چند میفروشید؟ این میشه مبی جزئی، معین. معین یعنی عین خارجی، دیگه کلی نیست. میگه من اینو میفروشم بهت به این دوچرخه ای که داری، اینجا ثمنم جزئیه، معینه. در نماعات در معینها معنا داره، در کلی نما معنا نداره، چون کلی افراد متعددی داره، این نباشه اون یکی، اصلا کلی در ذمه است، در این وجود خارجی نیست. به همین خاطر این ثمن رو چه معمولا کلیه، پول معمولا کلیه، یعنی این پولو نگفته چه، گفته 100,000 تومن، نه اینکه این 100,000 تومنی که در دستته. به همین خاطر باید اگر در ثمن تطبیق میکنیم قید بزنیم از ثمن المعین. بعدم بحث بیع کلی و بیع جزئی رو خواهیم خوند، الان یه توضیح بین پرانتز گفتم. خب تا اینجا اگر کاشفه بدانیم، اما اگر ناقله بدانیم، اگر ناقله بدانیم از همین زمان اجازه منتقل میشه. پس بره مال اون مالک هایی که اجازه میده، ثمن هم اگر نما داره مال اون مالکی که اجازه میده. مالک مبی چه کسی بوده؟ مالک مبی اون بایه حقیقی، نه این فضولی، بایه فروشنده حقیقی، مال اوست تا اجازه، بره مال اون قبلیه. ثمن هم مال مشتریه، نمایش هم مال مشتریه از زمان این تا اجازه. پس اگر ناقله بدانیم از اجازه به بعد اون نماعات منتقل میشه به اون طرف دوم. نماعات تا اجازه مال اون مجیزه، مجیز یعنی اجازه دهنده. مجیز، دقت کنید به مسئله، اینجا یه عبارتی است، این مقدار ابهام داره. مجیز در بیع فضولی، مجیز اون مالک بایه حقیقیه که باید اجازه بده. در شراء فضولی مجیز اون مشتری حقیقیه که باید اجازه بده به شراء. اینجا یه عبارتی به کار برده، عوض این که بیع و شراء رو جدا مطرح کنه، در یه عبارت هر دو قانون رو آورده. میفرماید ولو جعلناها ناقلتن، اگر این اجازه رو ما ناقله بدانیم، فهما یعنی این نماء مبی و ثمن، نماء مبی و ثمن للمال چل مجیز، نماء و مبی و ثمن به اون مال چی چه اجازه میده. در طرف مبی اون مال چه مبی چه اجازه خواهد داد، در طرف مشتری مالک اون ثمن چه اجازه خواهد داد. الان یه بحث دیگری رو شروع میکنه، یکی از جاهای پیچیده متاجر. این قسمت رو بحثم بکنید، خلاصه‌ام بنویسید، تقریرم بنویسید تا این قسمت روشن بشه. درسته مثلا یک صفحه است، اما یکی از جاهای پیچیده است. می فرماید ببینید بعضی وقتا عقد فضولی یک عقده که تا به حال اینطوری خوندیم، یا مالک اجازه میده یا اجازه نمیده، باطل میشه. اما بعضی وقتا این عقد فضولی عقدهای متعدد چه مترتب بر هم شده. من مثال بزنم، گوسفند شما رو برادرت فروخت، خب این یه عقد، برادر به شخصی فروخت، اون مشتری هم همین گوسفند رو به شخص دیگر فروخت، اونم به شخص دیگر فروخت، 5 بار این گوسفند دست به دست شد، اما اون فروش اولی فضولی بوده، تا آخرش میشه فضولی دیگه. درست مشتری خریده ولی از مالک نخریده، چه از فضولی خریده. اینو میگن بحث ترتب عقود، عقدها مترتب به هم متعدد شد. خب اینجا چی کار کنیم؟ خب مرحوم شهید ثانی میگه این 4 نوع هست. نوع اولش این است که این مسمن فروخته بشه، که مثال من اینطور بود، ترتب بر مسمن بشه، ترتب بر مبی بشه. ببین گوسفند من و برادرم فروخت به شخصی، اون شخص گوسفند فروخت به شخص دوم، اون شخص دوم گوسفند فروخت به شخص سوم. در تمام این عقدها اونی که فروخته میشه گوسفنده، گوسفندم چیه؟ مبیعه. پس ترتب بر مبیعه. این یه مثال، دقت کنید. پس یه وقت ترتب بر بسمنه، اینم مثالش. در این مثال فروشنده ها عوض میشه. فروشنده اولی برادر من بود که فضولتم فروخت، فروشنده دومی اون خریدار اولیه، فروشنده سومی خریدار دومیه، فروشنده چهارمی خریدار سومیه، فروشنده عوض میشه. اینو میگن ترتب بر مسمن، وقتی فروشنده ها عوض شد ولیکن مبی مترتب شد، مبی فروخته شد. یه وقت نه، ترتب بر سمنه. من اونو مثال بزنم، برادر من گوسفند منو فروخت، یک موتور خرید، بعد موتور رو فروخت دوچرخه خرید، دوچرخه رو فروخت مثلا یک بز خرید، بز رو فروخت یه اسب خرید. اینجا سمن مترتب میشه، سمن در معامله بعدی میشه مسمن، بازم سمن در معامله دومی میشه مسمن. اینجا سمنها مترتب میشه. یا معیار دوم بگم، معیار دوم رو دقت کنید، در ترتب بر مسمن مشتری اول فروشنده میشد، یعنی فروشنده ها عوض میشد. در اینجا فروشنده یکیه، همان فضولی فروشنده است، فقط سمن رو میفروشه. برادر من تمام این عقدها رو برادر من انجام داده، گوسفند منو فروخته، اول مثلا موتور خریده، موتور رو فروخته، دوچرخه خریده، دوچرخه رو فروخته، بز خریده، بز رو فروخته، اسب خریده، تمام اینها رو یه نفر انجام داده. در ترتب بر مسمن همه اینها رو یه نفر انجام نداده، مشتری ها فروشنده ها عوض شد، فروشنده مشتری عقد قبلی میشه فروشنده عقد بعدی. ولیکن در ترتب بر سمن یه نفر است، سمن رو در عقد بعدی مسمن میکنه و تا آخر ادامه میده. پس یک ترتب بر مسمن داریم، یک ترتب بر سمن داریم، این دو. اینا رو بخونیم، 4 حالت، اون دوتای موندم فردا. میفرماید ثم ان اتحد العقد، اگر عقد واحد باشه، فل حکم کما ذکر، حکم همان است چه گفتیم، یعنی اگر اجازه داد عقد صحیح میشه، چه کاشفه چه ناقل قائل بشیم، اجازه نداد عقد باطل میشه، یه دونه عقد است. اما و این ترتبت العقود، اما اگر عقدها مترتب بشن، علی الثمن چه توضیح دادم، او المسمن اونم توضیح دادم، او هما اینو توضیح ندادم که هم ثمن مترتب بشه هم مسمن. اما از توضیح من روشن شد یه وقت این گوسفندو چه فروخته، خود این برادر من این گونه سلسله وار گوسفندو چه به موتور فروخت ادامه میده، اون شخص هم که گوسفندو خرید اونم هی گوسفندو بیفروشن، هم ترتب بر مسمن هم ترتب بر ثمن هر دو. خب اینجا یه وقت من خبردار میشم، همه رو اجازه میدم، این دیگه بحثی نداره و اجاز الجمی صحیزه. اما بحث پیچیده‌اش اونجاست که من نگاه میکنم یکی رو اجازه میدم. خب اینجا ببینیم یکی رو اجازه دادم بقیه عقدها چی میشه؟ اون یکی از اول اجازه دادم، از آخر اجازه دادم، در وسط اجازه دادم. مثلا من در ترتب بر مسمن مثال بزدم، گوسفند منو فروخته این برادر من، در ترتب در مسمن ها چه گفتیم فروشنده عوض میشه، گوسفند منو فروخته به مثلا دوچرخه، اون کسی که گوسفند منو خریده بعد فروخته به مثلا موتور، اون سومی دوچرخه گوسفند منو فروخته به اسب، منم از اسب خوشم میاد، میگم این دوتا رو اجازه نمیدم، اون گوسفندی که گوسفند منو به اسب فروخته اونو اجازه میدم. خب در ترتب به مسمن آخری رو اجازه میدم، خب این قبلی ها میشه باطل. پس یکی رو اجازه دادم، اون یکی در آخر بود، قبلی ها میشه باطل، این در ترتب در مسمن. اما اگر اولی رو اجازه میدادم، همین فروش برادرم رو، خب دیگه گوسفند از دست من خارج میشد، دیگه من به عقدهای بعدی هیچ کارم، گوسفند رو فروختم به دوچرخه یا موتور که برادرم فروخت، دیگه اون مشتری بعدی مالک گوسفند خودش میدونه به هرچی فروخته، عقدهای بعدی دیگه صحیحه. پس اگر در ترتب در مسمن، دقت کنید اینا رو باید در دفتر یک مثال رو بنویسید، بعد فکر کنید و توضیحش شو روشن بشه براتون. در ترتب در مسمن اگر من اولی رو اجازه دادم، اونی که برادرم فروخته بود، بقیهش دیگه صحیحه، به من ربطی نداره بقیهش، چون گوسفند رو من منتقل کردم در عقد اول. ترتب در مسمنم گوسفند و مشتری بعدی فروخته و مشتری های بعدی فروختن، به من ارتباط پیدا نمی کنه. پس اگر اولی رو اجازه دادم بقیهش صحیحه، اما اگر آخری رو اجازه دادم قبلهاش باطله، اگر در وسط اجازه دادم قبلیاش باطله بعدیاش صحیحه. پس در ترتب در مسمن قانون اینه. میفرماید و این اجازه احدهما، اگر یکی رو اجازه داد، فا این کان المسمن، اگر این عقد مجاز مسمنه، یعنی در ترتب در مسمن اجازه داد، این مثالی که من الان توضیح دادم، صحف المجاز و ما بعده من العقود، در عقد اجازه داده شده چون اجازه داد مالک صحیحه و ما بعدش هم صحیحه، دیگه ما بعدش به من ربطی نداره، اون مشتری گوسفند رو خریده خودش فروخته. پس در ترتب بر مسمن من هر کجا اجازه دادم ما بعدش صحیحه، ما قبلش باطله، آخر رو اجازه دادم ما قبلش باطله، وسط رو اجازه دادم ما بعدش صحیحه، ما قبلش باطله، اول رو اجازه دادم همش میشه صحیح چون همش میشه ما بعد. اما اوستمن، اگر اوستمن اتفس و این فا این کانه سمن، یعنی این کانه هم ضمیرش فا این کانه العقد المجاز از سمن، در ترتب در سمن که انشالله این قسمت بمونه، ما صورت اول رو توضیح دادیم، دقت کنید صورت اول ترتب بر مسمن بود، مثالش فروشنده ها عوض می شد، من هر کجا اجازه دادم ما بعد عقدها صحیحه، ما قبلش باطله، در ترتب در مثبت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.